بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی حدیث 158 از کلمات قصار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر نعمتهی علی یا ان یرا اثر نعمتهی علیه و یبغض البؤس و التبؤس. در حدیث ما روایاتی هست در مدح فقر و روایاتی هم در مذمت فقر که خود این روایاتو جمع و جورش بکنن خودش یک فصلی هست. آیا اینها تضاد با هم دارد؟ یعنی فرق خوبه بعد کدامه؟ ظاهر این است روایاتی که مدح فقر می کند یا ناظر است به فقر الالله یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه نیازمند او هستی و تمام ذرات وجود ما در تمام عمر لحظه به لحظه از ذات پاک خدا امداد وجود می گیرد. اگر لحظه فیض او از ما قطع بشه ما نابودیم. انتم الفقراء الالله، ما احساس کنیم که همیشه به او نیازمندیم، همیشه وابسته ایم، لحظه به لحظه فیض وجود و از اون منبع وجود میگیریم. این خودش در تربیت ما مؤثره. پس یا مراد فقر الالله یا نه فقر به معنی ساده بودن زندگی است، چون در اذهان بعضی از مردم کسی که زندگی ساده باشه میگن فقیرانه است، ولا ذات فقر احتیاج به معنای بسیار خطرناکیه، سرچشمه انواع انحرافات، آلودگی ها، مفاسد، بدبختی ها، وابستگی ها، سرچشمه فقره. فقر از نظر اسلام چیز بدیه، سواد الوجه فی الدارینه، باعث سیاه رویی در دنیا و آخرته و به همین دلیل است این حدیث می فرماید خدا وقتی نعمتی به کسی می ده دوست می دارد که آثار نعمت در اون نمایان باشه، یعنی نعمت رو مخفی نکنه، خودش به فقر نزنه، خودش به احتیاج نزنه. هم فقر بده هم تفاقر، البؤس و تبؤس معنیش همینه. پیغمبر فرمود الفقر و فخری و روایات دیگری در مدح فقر اشاره کردن، یعنی فقر الالله فخر من است، نه فقر الالناس. الالناس نی، الالله. به هر حال هم خدا فقر رو دشمن می دارد، هم تفاقر رو، هم بؤس و هم تبعص و هر دو مبعوض. شکی نیست که غنا برتر از فقره، منتها غنا معنیش این نیست که انسان زندگی تجملاتی و اشرافی داشته باشه. غنا یعنی بی‌نیازی از مردم، یعنی وابسته نبودن به مردم، یعنی سربار جامعه نبودن، یعنی دست جلو این اون دراز نکردن. غنا اینه، این ممدوحه، این باعث عزته، باعث عظمته. مخصوصا غنای ملت‌ها در مقابل دیگران یکی از علل بدبختی‌های ملت‌ها این است که فقیر باشند. مملکتی که فقیر باشه وابسته میشه، مملکتی که فقیر باشه ناچار دست احتیاج به سوی دیگران دراز کنه، اونا هم یه ریال کمک که بهش بخوان بکنن و اندازه 10 ریال از فرهنگ انحطاطیشون رو هم همراه اون یه ریال میفرستن و ناچار میشه در مقابل فرهنگ اونا هم تسلیم بشه. وقتی یه ملت فقیر شو دعوت میکنه از ارتش بیگانه بیان بیاریش، وقتی ارتش بیگانه آمد بیاریش، البته فقر، فقر علمیه، فقر مالیه، فقر اخلاقیه، فقر یه معنی وسیعی داره. اونا آمدن مفاسدشون هم میادن، فحشایشون هم میادن، شرب خمرشون هم میادن، همه کارشون هم برای خودشون میادن دیگه. فقر چیز بدیه. خدا دوست دارد وقتی نعمتی به کسی میدهد آثار اون نعمت نمایان باشه. خب چه فایده داره آثار نعمت نمایان باشه؟ چه فایده داره؟ اولین فایدهش این از خود این نوعی شکرگزاری است. در واقع به زبان حال عرض می کند در پیشگاه خدا، خداوندا من مدیون تو ام، نعمتهای تو در زندگی من ظاهر و آشکاره. وقتی پنهان می کنه نعم الهی رو یه نوع ناشکری می کنه. و اثر دیگری که دارد اظهار نعمت این است که وقتی اظهار نعمت کرد ناچار یه مقداری هم به افراد متوقع بده دیگه. من اگر اموالم مخفی کنم هیچ کس نمیاد از من کمکی برای هیچ کاری بخواد، اما وقتی نعمت خدا رو ظاهر کنم هر کار خیری تو این شهر میخواد انجام بشه، هر مرکز خیریه میخواد تأسیس بشه، هر انسانی که مشکلی بر خود میکنه میگه خب بریم یه کمکی هم از اون بگیریم و خود این سبب میشود من در کارهای خیر شرکت کنم. خود این مفیده. وقتی آثار نعمت رو ظاهر کردم طبعا تشویق میشوم که در لوازم اون هم شرکت کنم. نه این است که من نعمتهای خدا رو مخفی کنم، خودم رو به فقر بزنم. اون چیزی که سابقا بعضیا میگفتن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، همه اینها رو بپوشان، نه این منطق اسلامی نیست. همه باید آشکار باشه، هم ذهب، هم ذهاب، هم مذهب. تقیه استثناءه، یه موارد خاصیه، و الا مذهب رو باید آشکار کرد، گفت با سربلندی، گفت ذهب رو باید گفت، نعمت خدا رو آشکار کرد. حدیث نیست اون، استاذ ضرب المثلیه بین مردم، استاذ ذهبک و ذهابک و مذهبک، اونم یه موارد استثنائیه، اونهایی هم که گفتن. علا کل حالین اجازه بدید من نتیجه بگیرم. نتیجه‌ای که میخواستم بگیرم این است که خداوند دوست دارد وقتی نعمتی را به کسی میدهد. حالا این نعمت حتما لازم نیست نعمت به من یه اموال باشه، ثروت ها باشه، علم. خدا علمی به کسی داده، دوست دارد آثار این علم نمایان باشه، برکات این علم رو مردم بدانن، مردم از این علم استفاده کنن. نه این است علمش رو احتکار کنه مخفی کنی، ثروتش رو مخفی کنی، نفوذ اجتماعی داره مخفی کنی و هیچ بهره ای از هیچ کدام اینا به کسی نده. اینا احتکاره، مخفی کردنه. محتکر علم هم محتکر است به یه معنا، و همه اینها عیبه، همه اینها مذمت داره، همه اینها زشته، باید آثارش نمایان بشه. در مراسم حج که بودیم بعضی توصیه میکردن، میگفتن شما حالا اگر همون لباس معمودی خودمون رو روحانیت رو بپوشید بیرون برید، حالا هر کی میبینه این مسئله میخواد سوال بکنید، حالا تبدیلش بکنید یه چفیه بپوشید و یه پیراهن عربی و راحت برید، راحت بیاید، دیگه این و اون مزاحم شما نشند و سوال نکنند. این درست نیست. خدا وقتی علمی به تو داد برای این است که در یه همچون محیطی که مردم نیاز به یه دونه مسئله دارن به داد اونها برسی. ما میگفتیم عمدن تو اون هوا، اون وقت خیلیم گرم بود، تو اون هوا گرم و شدید باید با همین لباس روحانیت بریم. ایرانی ها هستن گوشه و کنار، خب در مسائل گرفتار میشن، تمام حجشون به خطر میفته، حالا درد سرم داره، اصل لباس پوشیدنیست درد سر داره، جواب مسائلش درد سر داره، معطلی داره، خب باید باشه دیگه. ان الله یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر النعمت علیه. آثار نعمت باید در اون نمایان باشه، باید حساب کتاب انسان در این مسائل دستش باشه. ولی یه نکته رو در اینجا باید عرض کنم، گاهی این مسئله با یه اخلاق ذمیمه اشتباه میشه، و غالبا مسائل اخلاقی دیوار به دیوار همه، ممدوح و مذموم دیوار به دیوار همه اشتباه میشه. کسی میگه خب خداوند فرموده ان الله اذا انعم علی عبد بله یحب ان یرا اثر النعمت علی، حالا بیان نعمت هایی که خدا داده به رخ مردم بکش. ما ایم که چنین هستیم، ما ایم که چنان هستیم، و افراد کنیم، تجمل پرستی کنیم، مخصوصا تجمل در زندگی خانوادگی. خدا دوست دارد وقتی نعمتی به کسی داد آثارشو ببینه. من شروع کنم به تجمل پرستی در درون خانم، با اینکه روحانیم، اهل علمم، طلبه هستم، نمیدونم تجمل پرستی تا جایی بیارم، سقف خانم رو باید آینه کاری کنم. و شنیدم بعضی در همین قوم همین کاری کرد. این یحب انگرا اثر نعمت علیه، این معنیش اینه یا معنیش این است که نه مخفی کاری نکن، خودتو به گدایی نزن اگر داری؟ معنیش اینه. نه معنیش این است بیا یه زندگی تجمل پرستی راه بینداز. اینا سوء استفاده کردن از مفاهیم احادیثه. به هر حال یکی از مسائلی که خیلی مهم است در زندگی طلبگی همون ساده بودن زندگی. ما باید واقعش این است که زندگیمون هرچی هم که گسترش پیدا کنه از حد وسط زندگی مردم بالاتر نره. حد وسط. و صلاح دین و دنیای ما اینه، صلاح دنیای ما هم همینه، صلاح دین ما هم همینه، سبب نفوذ سخن ما هم همینه. وای از اون روزی که ما بیافتیم در مسیر تجمل پرستی، وای از اون روزی که ما مثل عوام مسابقه بدیم با هم و اینها رو نشانه شخصیت و افتخار بدانیم. وای از آن روزی که ما هم وقتی میخواهیم برادرمون، خواهرمون ازدواج کنیم کار خیلی انجام بده، ما هم معیارهایی که انتخاب میکنیم، ثروت داشتن داماد یا عروس یا نمیدونم وسائل دیگر یا تجمل ها و امثال این ها باشه، ما هم میافتیم تو این خطا. گاهی میشه انسان 10 سال تبلیغ میکنه یه مجلسه عقد یا عروسی نامناسب که مردم میان میبینن، تمام آثار تبلیغ 10 سالش بعد باد میده. میگه نه هرچی میگفتن دروغ میگفتن دیگه. ما رفتیم دیدیم خودشون هم همونطور هم حرف هست که میزنن، تمام اونها رو از بین میبره. یعنی مثل آتشه که به خرمنی بیفتد و تمامش آتش بزنه. بعضی اعمال اثر حبط داره، یعنی از کفر که تمام اعمال باطل میکنه، تمام تبلیغات باطل میکنه. خیلی این مسئله باید متوجه باشیم. درسته آثار نعمت باید بر ما ظاهر باشه، اما ظاهر بودن آثار نعمت با مسئله تجمل پرستی، مسابقه دادن در تجمل، این مال کار قارونه. قرآن مجید میگه فخرج علی قومه فی زینته، نمیخواست آثار نشون، میخواد به رخ دیگران بکشه. و داستانی نقل میکنن درباره قارون که در تفاسیر نوشتن که وقتی میخواست نمایش ثروت بده غوغا کرد. افرادی بودن نادان ضعیف الایمان، قالوا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، خوشا به حال قارون، ببین چی داره، 4000 اسب یک رنگ، ما نمیدونم غلامان یک لباس، با کمرهای زرین، قالوا یا لیت لنا مثل ما اوتی، انه لذو حظ عظیم. مردم عوام خیال میکنن ارزش اینه، نمیدونن اینا ضد ارزشه، خیال میکنن. اما فردا فخسف بداره الارض، خداوند او را با خانهش در زمین فرو برد. قال الذين تمنوا مكانه بالامس، اونهایی که دیروز میگفتن ای کاش جای قارون بودین، گفتن خوشا به حال ما که جای قارون نبود، بیچاره میشدیم اگر اون بود. خب اینا کاره قارونیه، نمایش دادن کار قارونه. این یک شهوت زشتی است که ثروتمندان دارن، میل دارن به رخ دیگران بکشن. این غیر از یحب ان یرا اثر نعمت علیه. علی کل حال این فراموش نکنیم ان شاء الله با سادگی زندگی و در این حال آثار نعمت خدا بی نیازی درمون ظاهر باشه، آثار علم ظاهر باشه، نعمت های خدا رو در اختیار دیگران بگذاریم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده. و اما بحث اصولیمون درباره این بود که استعمال لفظ از مشترک یا مطلق الفاظ استعمال در اکثر از معنی می شود یا نه. من یه توضیح عرض کنم در مقدمه بحث امروز که جواب سوالهایی که آیون می کنن داده شده باشه. منظور از استعمال لفظ مشترک یا هر لفظی در اکثر از معنی این است که به نحو استقلال باشه. منظور از به نحو استقلال چیه؟ معنی این است دوتا را تبدیل به یک قدر جامع نکن. مراد از استقلال اینه کل واحد یکون مستقلن، معنیش این است بین این دوتا یه قدر جامع نگیر که استعمال در قدر جامع شده باشد و اینا مصادیق اون کلی باشند و استعمال در مشترک معنوی باشد نه مشترک لفظی. مراد این، اگر قدر جامع بین المعنی این گرفتید و در اون استعمال کردید، این از محل بحث خارج. خواه قدر جامع بین دو معنی مشترک یا بین حقیقت و مجاز یا بین معنی کنایی و ذل کنایه، قدر جامع اگر گرفتید از بس بیرون میبود. اما اگر قدر جامع نگرفتید، هر کدام رو به تنهایی دیدی در کنار دیگری، این محل بحث. ما گفتیم دلائلی داریم که این محال نیست استعمال لفظ در اکثر از معنی خواه هر دو حقیقت باشه، یکی حقیقت و دیگری مجاز، یا یکی کنایه و یکی غیر کنایه باشد، مانعی ندارد. گفتیم دلائلی داریم، یکی از دلائل وقوع این هست در لسان عرب که دیروز شهر دادم، مثل این که جا نیفتادی. ببینید مثال زدم، گفتم کسی به دیگری میگوید چشمم ناراحت، چشمه های آبادی خشکیده، چنین و چنان شده، شخص مقابل میگوید اصلح الله عینک یا عینیک یا عیونک، مفرد و تسریع و جمع فعلا مطرح نیست. وقتی از این سوال کنن این اصلح الله عینک که گفتی به کدام معنا، این چشمم یا چشمه ها، میگه به کل المعنیه، هر دو مرادم بود. معنی استقلال این قدر جامعه نگرفت، المسما بالعین من اراده نکردم، استقلال وقتی از بین میره که این دوتا رو بگردونی به المسما بالعین، میگه یعنی اصلح الله المسما بعینک، استقلال در مقابل قدر جامعه. این گفتم که تکرار نکنید، باز هم تکرار کردید، استقلال مراد نقطه مقابل قدر جامعه. اگر تحویل بردی به المسما بالعین، یا از استقلال در رفت، هر دو رفتن توی قدر جامعه. اما واقعا کسی که میگه به هر دو معنی، هرگز تو ذهنش نمیاد یه جامعه بگیره به یعنی المسما بالعین، این مسما به عین است، اون چشمه هم مسما به عین است، قدر جامعه نیت کرده باشه. بلوجنان کسی که این جمله رو میگه یه هم چیزی قصد نمی کنه. پس استقلال هست، استقلال وقتی از بین می رود که من اینها رو تعویل به قدر جامعه میکنم. بله، دوتا رو که در نظر گرفته، آیا اینها رو تعویل برده است به المسما، یا دو معنی از یک لفظ، و اینو جواب من بدید. احسن همه بسه، قرینه میرسم. بسیار خوب، دلالت تزمان اون که تأثیری نداره. استقلال، واسه تکرار میکنم شده شما، استقلال وقتی از بین میره که هر دو بره توی قدر جامعه، قدر جامعه هم بین چشم و چشم المسما بالعین، این قدر جامعه. اگر قدر جامعه اراده کردی معنی واحدی میشه و این هر دو افراد اون معنی واحد میشه، این از بس خارج میشه. اما اگر قدر جامعه اراده نکردی، بگید تزمون، بگید هر چی میخواد شما بگید، بالاخره این داخل در بحث دو معنی را بدون این که قدر جامعی بین هما ببینی از لفظ واحد. آقا میگن قرینه در کاره، بحث ما اجازه بدید، بحث ما در قرینه نیست، قرینه باید باشه، بدون قرینه که اصلا امکان نداره. این قول به این که قرینه در کاره، قول نه به این که قرینه باید باشه. محل کلام اونجاییست که قرینه قائم بشه. اونهایی که میگن محاله، میگن با قرینه هم محاله، بی قرینه هم محاله. تزمن و لفظ تزمن رو تو کار میاری، بحث کلمه تزمن چی داره؟ من میگم اینا قدر جامعه داره یا نداره، تمام شد دیگه، حال بحث رو جای دیگه نبرید. اصلا معنی استقلال این است که لفظ در هر کدام کنه استعمل بهیال ذاته، یعنی وقتی میگه اصلح الله عینک به کل المعنیین، مثل این است که دوبار گفته اصلح الله عینک، اگر دوبار میگفت چی میشد؟ حالا مثل این است که دوبار گفته است قدر جامعه، المسما نیت نکرده، اون یه بار میشه جزء معنا به این معنا، لفظ واحد باز رفتن شما یه کلمه میگید و روی اون کلمه باز اصرار میکنید، اصلا کلمه جز مطرح نیست در کلام ما. اونی که ما میگیم قدر جامعه اگر باشد محل بحث نیست. اگر قدر جامعه نباشه، کل واحد بدون قدر جامعه اراده بشه، جز اگر بشی باز قدر جامعه باید بگی. قدر جامعه المسمى بالعین به صورت واحد مجموعی، مجموع مسمى نباشه که نمیشه. مجموع دو معنا قدر جامعه نداشته باشه، همون چیزیست که ما میخوام استعمال در اکثر از معنی، همین کافیه دیگه. اگر مجموع اراده بکنن بدون این که قدر جامعه باشد، همون چیزیست که ما میخواییم، همان است که میخوام. حالا دیگه بحث نکنی، تکرار میکنی. بسیار خوب، حالا ای سوال بود، بقیهش بعد سوال کنی. اجازه، ما که نوکر معالم نیستیم آقا جون، ما آمدیم اینجا بحث کنیم. میگه معالم اینطور میگه، من کفایه رو دارم اشکال میکنم، اینجون میگه معالم اینطور میگه. عرض منده این است، از محور بحث دور نشیم. اگر هر دو برگشت به یه قدر جامعی، از محل بحث بیرونه. اگر قدر جامعی نبود، این لفظ را مستقل دیدی با این معنا و همین لفظ را با معنی دیگر، کنهو استعمل مرتین، مثل این که دو بار استعمال کردی، چون قدر جامعه نمیبینی دیگه. اگر این چنین باشد، هذا هو محل الکلام. و ها کذا مثال زدم در جاهایی که حالا این قلت به این که قرینه میخواد جواب، گفتیم بله، بس اصلا اونجاییست که قرینه در کار باشه. اگر قرینه نباشه که استعمال لفظ اکثر معنا نمیشه بدون قرینه. منتها اونایی که میگن محاله، میگن محل قرینه محاله. چرا؟ چون احوال العینه این انسان باید باشه، چون فنا اجتماع لحاظین میشه، ولو محل قرینه. باز انقلت به این که این، مگر نگفتید شما یحتمل به این که معنی حقیقش حقیقیش این باصره بوده باشد، و اما این نابه و امثال اینها معنی مجازی باشه. قلنا محل نزاع اعم از مشترک و حقیقت و مجازی. حقیقت و مجاز باشد دو معنی اراده بشود بدون قدر جامعه، محل کلام. هر دو معنی حقیقت باشه، محل کلامه. حقیقت هم اینجا قرینه میخواد، نه قرینه مجاز، قرینه این که دو معنی اراده کردی. معنی حقیقی قرینه مجاز نمیخواد، قرینه بر این که دو معنی اراده کردی میخواد. این قرینه میخواد، این قیاس قرینه مجاز، اشتباه نکنی اینو با قرینه مجاز، ربطی به قرینه مجاز نداره. و ها کذا مثال دیگری که عرض کردم، وارد خانه زید میشوی، میبینی کسی را رماد است، واقعا رمادش زیاده، آدم سخی هم هست، هر دوش درسته. این کثرت رماد دلیل بر پرخوریش نیست، بلکه دلیل بر مهمانداریشه. بهش میگه انت کسی رو رماد، میگه به ایل معنیه، میگه به کلل معنیه، هم معنی حقیقه کسی رو رماد در باری تو صادقه، هم معنی کنائی سخاوت. من دارم، من میگم اگر کسی این سخنو بگه میگن غلط گفتی، خیلی خوب، اونم میگه شما نفهمیدی. علا کل حاله، خب ما میبینیم بلوجدان این درسته. کسی به دیگری بگن تا کسی رو رماد، بگه به ایل معنی این، بگه به کلال معنی این، هیچ عرفی نمیگه غلطه. اگه کسی بگه غلطه معلومشه نمیدانه، توجه دارید؟ خب این یه معنی است که استعمال میکنن، طب میپسنده. مرحوم آخون خیلی جا میگه بله، یدرک حسنه بالوجدان، به طب، طب انسان این میپسنده. اگر کسی به دیگری بگه انده کسی رو به ما بگه و یل معنی بگه به کلال معنی این طب حسن اینو میپسنده، معلومش این صحیحه، معلومش این درسته. و هم که از اون شعری که خوندم از اون شاعر توانایی که مدح پیغمبر اکرم میکند و میگه چهار گروه بر در خانه پیغمبر میان و همه از درگاه او عین تقاضا میکنند، نابینا عین باصره تقاضا میکنند و تشنگان عین نابعه جاریه و کسانی که در تاریکی و ظلمت گرفتارن عین به معنی شمس و کسانی که در فقر گرفتارن عین به معنی ذهب، همه در خانه اومیان. چارت استعمال نیست آقا جون، ذهن چیه؟ یستفیدون همه نعمای عینا، یک کلمه است. چهار بار نگفته یستزیعون یستفیدون من نماهی عینن، چهار بار که این تکرار نکرده شاعر، یه بار گفته، از همین یه بار چهار تا معنی اراده کرده. کل واحد در تقدیر بگیرید، کل واحدن یستفید و عینن، باز کلمه عین یکیه، کل واحد به اونا برمیگرده، این که مشکل شما رو حل نمیکنه. ها برای هر یکی یه مفعول در تقدیر میگیریم، یعنی یه شعر به این لطیفی رو کثیفش میکنیم میندازیمش کنار. ها این شعر لطافت شعر رو با تقدیر رو نمیدونم برای هر کدامش یک مفعولی در تقدیر بگیریم و فلان اینا. شعر به این خوشگلی زیبایی به خاطر همین است که استعمال لفظ در اکثر از معنی است. علا کل حال دقت کنید، من تأکید کنم این جمله رو، لطافت اشعار و لطافت نثرها در بسیاری از موارد به خاطر همین استعمال لفظ در اکثر از معنی است، یا دو معنی حقیقی یا حقیقت و مجاز یا کنایه و حقیقت، اصلا لطفی میدهد به کلام چنین استعمالاتی. و یکی از هنرنمایی های شاعران و نویسندگان و گویندگان این است که بله یک لفظ رو استعمال در دو معنی بکنن، وقتی استعمال در دو معنی میکنن زیبا میشه، جالب میشه. امکان وقوعی من میگم نمونه نشان میدم، شما میگه امکان داره، من وجودش دارم نشان میدم، شما میگید امکان داره، تعجب داره. شر ما ارسل نام رسول الله به لسان قومه، وقتی که خداوند به لسان قوم سخن میگه و پیغمبران به لسان قوم سخن میگن، ائمه به لسان قوم سخن گفتن، این که شکی نیست، اونها چیز قبیحی نبوده که اینها از این مسئله خودشونو کنار بشن. حالا الان میرسن به شعر هم، بله گاهی براعت استحلال ها درسته، اول جمله ها که میگن براعت استحلال میاد یه الفاظی رو به کار میبرد که این الفاظ دو معنی داره، یه معنیش تو خطبه است، خطبه رو داره به هم پیوند میده، و یه معنیش هم اصطلاحاتی است که در اون علم به کار میرود، همون رو برمیداره. گاهی هر دو معنا رو با هم در آن واحد اراده میکنه. و اما دلیل چهارم، دقت کنید دلیل چهارم، بحث رو تمامش کنیم امروز، وقوعش در آیات قرآن به شهادت روایات بتونه. ما روایاتی داریم که ان للقرآن زهرا و بطنا ولبطنه بطن آخر، روایت داریم و این روایات متعدده. مرحوم علامه مجلسی این روایات رو در جلد 89 بهار الانوار داره، 89 این طبع بیروته، طبعای ایران 92، سه تا بیشتره، طبع ایران 92 سه تا بالاتر و اما طبع بیروت 89. این جلد 89 درباره قرآنه و یه فصلی از آن درباره بطون قرآنه، یه فصل درباره بطونه که از صفحه 78 شروع میشه، از صفحه 78 شروع میشه. مرحوم علامه مجلسی 83 تا روایت، بله 84 تا روایت در این زمینه نقل میکنه، 84 روایت که ان للقرآن زهرا و بطنا، قرآن ظاهر و باطن. بحث در این است که این زهر و بطن قرآن چی، از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنی است یا نه. مرحوم آقای آخوند در کفایه اگر دیدید به زحمت افتاده برای توجیه این روایات، ظاهر این روایات استعمال لفظ در اکثر از معنی است. حالا من یه دو تا نمونه شو مثال بزنم. ما در اون آیه ارعیتم این اصبح ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین، در زیل اون آیه روایت داریم. ظاهر آیه چیه؟ اگر خداوند آبهای سرزمینهای شما رو فرو ببرد، چه کسیست آب جاری به شما میده؟ ما این معین یعنی آب جاری، معینم از ماده عینه، همون جریانی که از چشم پیدا میکنه، معین یعنی جاری، مثل عشق جاری میشه. البته یه مسئله مهمیست از نظر قدرت خدا، خداوند زمین از طبقات مختلف آفریده، طبقه یه رو نفوذ پذیره، یعنی آب توش نفوذ میکنه، طبقه پایین نفوذ ناپذیره، یعنی آب ازش رد نمیشه. این سبب شده که ما چشمه ها داشته باشیم، قنات ها داشته باشیم، چاه عمیق داشته باشیم. اگر همش نفوذ ناپذیر بود، خاک رس بود، آب می آمد و از این حرکت می کرد و می ریخت بالاخره به یه دریایی، یه جایی تو زمین فرو نمی رفت. و اگر همش مثل این خاک های سیاه معمولی بود، نفوذ پذیر بود، تا 10,000 می آب می رفت 10,000 متری به دست ما نمی رسید، ولی آب 10 متر 20 متر 30 متر 50 متر میره پایین، می رسه به طبقه نفوذ ناپذیر، اونجا حبس می شه. ارعیتم این اصبح ما اکم غورا، اگر خدا همه رو نفوذ پذیر کرده بود می رفت آب پایین تا 10,000 متری، فمن یعطی کن به ما امهی، کی بود که برای شما آب جاری بیاد؟ این لطف خداست که قشر زمین را به دو قشر مختلف تقسیم کرده است که آبها در اون ذخیره بشوند و از یه گوشه جریان پیدا کنه، چشمه، قنات، امثال اینها ما امهی باشه. در ذیل این آمده است که منظور از ما امهی امام غائبه. و چه تشبیه جالبیه، آب در زمین پنهان میشه. شما وقتی هم زمین بکنین خیال نکنین این چاه آب و اینها که میگن اون زیر دریای آبیه، هیچ چینی هایی بکنی آب نیست، رطوبت پنهانه تو زمین. وقتی یه چاه زدی جمع میشه، قطره قطره جمع میشه و الا اون زیر آب نیست، پخش آبه، پنهانه. امام غایب رو تشبیه کرده به آب که در خلل و فرج زمین پنهان، موقع ظهورش ماء معین میشه، جاری میشه. آب مایه حیات است، امام زمان عدالتش مایه حیات، نورانیتش مایه حیات معنویه، هم غایب بودنش هم ظاهر شدنش همش کاملا منطبق. حالا این دو معنی ظاهر و باطن این آیه درست؟ اگر استعمال لفظ در اکثر از معنی من باشه چی باشه؟ یه قدر جامعی، یعنی بین امام زمان و آبجاری یه قدر جامعی در نظر بگیریم. چه قدر جامعی در نظر بگیریم؟ دو معنی مستقل مناسب هم، یه معنی کنائیه، یه معنی حقیقیه، یا یه معنی مادیه، یه معنی روحانیه. آب در عالم ماده، آب در عالم معنی، مخفی شدن این چنین، مخفی شدن اون چنان. کجاش قدر جامعه؟ میدونم، یعنی مراد از امام زمانم سوال قوام جهان به وجوده. شما یه قدر مشترکی بین امام زمان و آب میگیرید، ها؟ قدر مشترکی بین امام زمان و آب میخواد. دو معنیه، منتها دو معنیه متناسبه. المسمى بالماء بیاید بگیرید. ببینید اینا تکلفاته، دقت کنید چی دارم میگم. اجازه شما یه حرفی میزنین، اون آقایون یه حرفی میزنن، هر کدام یه چیز میگید. بس در این است، اگر تکلف نخواهیم بکنیم، خودمونو به درد سر نیندازیم، قرینه هم داشته باشیم جواب ایشون، قرینه قائم بشه از خارج که این دو معنی اراده شده است. اگر قرینه داشته باشیم بدون تکلف، میگیم آقا یه لفظ دو معنی داره، سه معنی داره، چرا خودمون بنزیم به تکلف بریم یه قدر جامعه بین امام زمان آب پیدا بکنیم و فلان امثال زاده. و ها کذا در آیه شریفه الجواب الخنس، اونم تعویل به امام زمان شده. اجازه بدید چون وقت تمامه، اینو تعقیبش میکنم انشالله شنبه. الجواب الخنس، جوار یعنی حرکت کننده، جاریات. الخنس یعنی ناپیدا، اشاره به ستارگانی است که حرکت میکنند و ناپیدا هستند. حالا این تفسیر به امام زمان هم شده. چه مانعی دارد یک لفظ استعمال در معنی حقیقی و مجازی؟ چرا ما خودمون به تکلف بیاندازیم؟ حالا کلمات مرحوم آخوند میگیم، جوابش هم بعدن عرض خواهیم کرد.